ساعت 22 ایران. درود شنوندگان ارجمند مجله شبانگاهی رادیو فردا. امشب شنبه 4 خرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 25 ماه می سال 2019 میلادی در نیم ساعت آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون حضور نیروهای تازه ایالات متحده در خاورمیانه را با اهداف دفاعی اعلام و تاکید کرد که رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از اعزام حدود 1500 نیروی جدید به خاورمیانه خبر دادند. بر پایه این گزارش، آمریکا قصد دارد هواپیماهای شناسایی، جت‌های جنگنده و 600 نیروی وابسته به سامانه پاتریوت را به منطقه اعزام کند. آمریکا هدف از این تصمیم را حفاظت بیشتر از نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه و در پاسخ به اطلاعات موثق درباره تهدیدهای ایران عنوان کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعزام نیروهای جدید آمریکا به منطقه را بسیار خطرناک برای صلح و امنیت جهانی توصیف کرده است. در همین حال مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران دو سلاح جدید و به گفته او کاملا سری دارد که با آنها میتواند ناوهای آمریکا را به قعر دریا بفرستد. روز شنبه به خبرگزاری میزان گفت اگر ناوهای جنگی آمریکا در منطقه به گفته او کوچکترین حماقتی کنند، ایران آنها را به قعر دریا خواهد فرستاد. آقای قربانی در مورد سلاح‌های جدید و سری ایران توضیحی نداد. وزیر خارجه ایران روز شنبه برای دیدار با همتای عراقیش وارد بغداد شد. محمد جواد ظریف که روز جمعه به پاکستان سفر کرده بود، قرار است در سفر دو روزش به عراق با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و نیز با برخی سران گروه های سیاسی در آن کشور ملاقات کند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه عراق گزارش دادند که وزیر خارجه ایران درباره اوضاع منطقه و یافتن راههایی برای رسیدن به زمینه های مشترک میان دو کشور گفتگو خواهند کرد. همزمان با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، وزیر خارجه ایران با سفر به شرق آسیا و نیز کشورهای همسایه سعی در گسترش رایزنی‌ها به مقامات سیاسی کشورهای مختلف داشته است. پلیس فرانسه روز شنبه اعلام کرد جستجو برای یافتن فرد بمب‌گذار همچنان ادامه دارد. در پی وقوع انفجار در روز جمعه در شهر لیون فرانسه 13 تن مجروح شدند. بر اساس تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مداربسته، بمبی که روز جمعه منفجر شده دقیقه قبل از انفجار به وسیله یک مرد حدوداً 30 ساله در مقابل یک نانوایی کار گذاشته شده بود. دادستان ضد تروریسم فرانسه از تلاش پلیس برای بازداشت بمب‌گذار خبر داده و از شاهدان خواسته در این زمینه به پلیس کمک کنند.
Tous les moyens sont actuellement mis en œuvre pour parvenir.
این مقام قضایی فرانسه برای اضافه کرده که برای شناسایی سریع و دستگیری عامل این حمله تمام شیوه ها به کار گرفته خواهد شد و با توجه به حساسیت این پرونده از ارائه جزئیات بیشتر در این باره معذوریت خواست. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اخیراً به 2 حبس محکوم شده، بار دیگر به دادسرا احضار شد. آقای قدیانی در یادداشتی در وبسایت کلمه ضمن اعلام این خبر گفته که در جلسه بازپرسی شرکت نخواهد کرد. این فعال سیاسی دادگاه انقلاب را غیرقانونی و آن را تحت سیطره نیروهای امنیتی خوانده است. آقای قدیانی با مستبد توصیف کردن آیت الله خامنه ای نظام جمهوری اسلامی را غیر قابل اصلاح خوانده است. ابوالفضل قدیانی در اسفند ماه گذشته به اتهام‌هایی از جمله توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 2 حبس محکوم شد.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. ارزندام تهران و واشنگتن، اظهارات یک فرمانده سپاه درباره 2 جدید سری در پی اعلام تقویت نیروهای ایالات متحده در منطقه و فروش 8 میلیارد دلار سلاح به تعدادی از ممالک عربی. در میان تشدید تنش‌های جاری میان تهران و واشنگتن، آیا امکانی برای دیپلماسی می‌تواند وجود داشته باشد؟
میتونه از طریق وساطت کشورهای مثل سوئیس، مثل اتحادیه اروپا، مثل عمان که قبلا هم نقش میونجری ایفا کرده، باید ملاقاتهایی بذارن.
ورود محمد جواد ظریف به بغداد در ادامه سفرهای دیپلماتیک وزیر خارجه ایران. رشد دنباله‌دار آمار خط فقر مطلق در ایران.
شمار کسانی که تحت خط فقر هستن بیشتر از این شده باشه، به همین دلیل هم است که این رو تا 50% حتی بالاتر ارزیابی کردن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و افزایش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که ایران دو سلاح جدید و سری دارد، همان گونه که در خبرها شنیدید، که به گفته وی میتواند ناوهای آمریکا را به قعر دریا بفرستد. همزمان وزیر خارجه ایران اعزام نیروی بیشتر از سوی ایالات متحده به منطقه را خطرناک توصیف کرده است. با این حال وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه به معنای دامن زدن به مخاصمات بیشتر نیست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. از سخنان محمد جواد ظریف که افزایش نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس را خطرناک توصیف کرده، تا اعلام شرایط اضطراری از سوی دونالد ترامپ به دلیل تنش با ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه اعزام نیروی تازه از سوی آمریکا به خاورمیانه را برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک دانست و هدف آمریکا از این اقدام را تنش آفرینی در خلیج فارس توصیف کرد. این سخنان ساعتی پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که 1500 نیروی تازه به خاورمیانه اعزام خواهند شد. دونالد ترامپ همزمان به دلیل تنش با ایران ضمن اعلام وضعیت اضطراری گفته که قصد دارد فروش 8 میلیارد دلار تسهیلات و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات را بدون مجوز کنگره عملی کند، تصمیمی که در کنگره آمریکا مخالفانی دارد. پیشتر نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با تصویب لایحه‌ای از ممنوعیت فروش سلاح به عربستان به خاطر احتمال استفاده از آنها در جنگ یمن حمایت کرده بودند. اما در قوانین کنترل تسلیحات در آمریکا تبصره‌ای وجود دارد که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری بدون مجوز کنگره اقدام به فروش سلاح کند. در همین حال با اینکه مقام‌های ارشد واشنگتن و تهران از عدم تمایل خود برای به راه افتادن جنگ میان دو کشور می‌گویند، همزمان با تلاش آمریکا برای افزایش حضور نظامی‌اش در خاورمیانه، لحن برخی مقام‌های ایران هم تهدیدآمیز است. دونالد ترامپ حدود یک هفته پیش در پاسخ به سوال خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که آمریکا به سوی جنگ با ایران نرود. چند روز پیش از آن هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که هیچ جنگی با آمریکا رخ نخواهد داد. سایر مقام‌های دولت ایران هم در روزهای بعد با تکرار سخنان علی خامنه‌ای سعی کردند راه دیپلماسی را باز بگذارند. اما در این شرایط مقام‌های سپاه راه خود را می‌روند. آخرین اظهارات از این دست مربوط است به سخنان روز شنبه مرتضی قربانی، مشاور فرمانده سپاه، که گفت ایران دو سلاح جدید و به کلی سری دارد که می‌تواند ناوهای آمریکا را به قعر دریا بفرستد. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که مایکل گیلدی، یک مقام ارشد ارتش آمریکا، سپاه پاسداران را مسئول حمله به 4 نفتکش در آب‌های امارات و نیز مسئول پرتاب راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد معرفی کرد. آمریکا که طی هفته‌های اخیر حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است، حدود 3 هفته پیش اعلام کرد در واکنش به تهدیدهای ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را همراه با بمب‌افکن‌های B52 به خلیج فارس اعزام کرده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز تصمیم ایالات متحده برای فرستادن نیروهای بیشتر به خاورمیانه در واکنش به تهدید احساس شده از جانب جمهوری اسلامی را شدیداً خطرناک برای صلح دانست. در این میان سرتیپ امیر سیفی دستیار فرمانده کل ارتش ایران وقوع جنگ در منطقه را ناممکن دانسته، گرچه سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران همانگونه که در گزارشی که اکنون شنیدید عنوان شد از دو سلاح جدید و سری صحبت کرده که به گفته وی میتواند ناوهای آمریکا در منطقه را به قعر دریا بفرستد. دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را جویا شدیم و پرسیدیم آیا در شرایط جاری فرصتی برای دیپلماسی میتوان قائل شد. منصور فرهنگ در آمریکا:
تقابلی که بین ایران و آمریکا در منطقه ایجاد شده، نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، اما به دلیل تهدیدات پرخاشگری ها که بین طرفین وجود داره، یک اشتباه، یک بینش غلط نسبت به نیت طرف مقابل میتونه آتشی بیفروزه که خاموش کردن اون به هیچ وجه کار ساده ای نیست و به راحتی میتونه منطقه‌ای بشه، ولی بالاتر از همه فاجعه بسیار بزرگی برای مردم ایران خواهد بود. در حال حاضر تنها راه این که جلوگیری از این فاجعه بشه مذاکرات بین آمریکا و ایرانه. این مذاکره الزاماً نباید رو در رو و باز باشه، برای اینکه به دلیل تبلیغات و شعارهایی که ایران در 40 ساله داره میده، اینکه خامنه ای و روحانی بیان پلوی پرزیدنت ترامپ واسن عکس بردارن و دست بدن، این براشون غیر قابل تحمله، برای اینکه این شعارهای ضد آمریکایی بخشی از هویت ولایت فقیه شده. اما همین ولایت فقیه سخت علاقمند به ثبات و بقای خودشه. همونطور که بارها در طی 40 سال گذشته هر وقت لازم بوده نرمش نشون داده، با آمریکا حتی همکاری کرده وقتی که دشمن مشترک داشتن در عراق بر ضد صدام حسین، بر ضد طالبان، بر ضد داعش و در بار اول بر ضد صدام حسین موقعی که کویت رو گرفت. بنابراین تاریخ این که آمریکا و ایران بر ضد دشمن مشترک با هم همکاری کردن یک واقعیت غیر قابل انکاره. امروز هم دشمن مشترک طرفین جنگه. بنابراین میتونه از طریق وساطت کشورهای مثل سوئیس، مثل اتحادیه اروپا، مثل عمان که قبلا هم نقش میونجوری ایفا کرده، باید ملاقاتهایی بذارن که این ملاقات‌ها میتونه کاملا محرمانه باشه، که اینا بتونن زمین ساز این تنش زدایی در منطقه رو درست بکنن و از این فاجعه جلوگیری بکنن.
آقای فرهنگ، در همین روزها رفت آمدهای زیادی بوده به تهران، مقامات کشورهای مختلف راهی تهران شدن و صحبتهایی بوده، همونکه که شما اشاره کردین، که بسا این تنش ها رفع بشه یا کاهش پیدا کنه و مجال مذاکراتی فراهم بیاد. فکر میکنین این تلاش ها با توجه به جمعی جهات و شرایط جاری چقدر میتونه مؤثر واقع بشه در رفع تنش ها و بلکه همونطور که شما اشاره کردین چه بسا مذاکراتی که آنچنان هم شاید علنی نباشه؟
در درون رژیم اختلاف هست، یعنی گروه هایی هستند که به صحبت سخنرانی، حتی روحانی در صحبت های خودش میگه که ما حاضریم مذاکره بکنیم ولی الان فرصت یا وقت و شرایط مناسب نیست. وقتی از عدم شرایط مناسب صحبت میکنه، مقصودش شرایط بین المللی نیست، برای اینکه اگر ایران و آمریکا وارد مذاکره حتی محرمانه بشن، این مورد استقبال تمام جهانیان و منطقه قرار میگیره. بنابراین او وقتی میگه شرایط مساعد نیست، یعنی در داخل خود رژیم رقابت‌های قدرت، رقابت‌هایی که در درون اولیگارکی، این هیئت حاکمه ثروتمندی که در ایران درست شده، سپاه پاسداران و بازاریان از یک طرف و مخالفینشون، منتقدین اصلاح طلبشون که فقط و فقط در رابطه با سیاست خارجی با هم اختلاف نظر دارن و در رابطه با مسائل درون استبدادشون یکی، ظلم و جورشون نسبت به منتقدین مخالفین رژیم یکی. بنابراین این رژیم ایرانه که که باید واقعیت رو بپذیره اگر برای اولین بار بیاد در چارچوب منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران تصمیم بگیره. منطق خردورزی میگه باید مذاکره کرد، حالا به دلیل تبلیغات و ادعاها و بلندپروازی های گذشته این مذاکره نمیتونه به طور باز و تبلیغاتی انجام بشه، اون از نظر بین المللی بی سابقه نیست، میتونن محرمانه مبارزه. در سراسر تاریخ وقتی کشورها در حال جنگن با هم مذاکره میکنن که جنگ رو چگونه خاتمه بدن. در ایران که خوشبختانه هنوز جنگی شروع نشده، اینها امتناع میکنن که مذاکره بکنن. این واقعا از جهالت و از بی‌تفاوتی نسبت به منافع ایران سرچشمه میگیره.
دیدگاه منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود در گفتگو با رادیو فردا. پیام های شما را میشنویم.
اون خدماتی رو که جمهوری اسلامی باید با آمریکا بده، خواسته یا ناخواسته داره میده. الان این هیاهوی اخیره که راه افتاد و مواد منفجره چسبوندن به چند تا کشتی و این مسائل، اینو نسبت دادن به ایران و در نتیجه 8 میلیارد دلار اسلحه فروختن به رقبای منطقه ایران و به قول اون نویسنده ترک، مرغ تخم طلاییشو نمیکشه آمریکا. و راست میگن اگر میگن که جنگ نمیشه.
اگه توجه کنیم میبینیم که این حکومت خیلی مشکلات خارجی داره الان، ولی میبینیم که فشار داخلی رو مردم خیلی بیشتر از قبل کرده. اینم علتش اینه که از ما میترسن. تمام فشارهایی که به ما میارن، اصلا هم گرفتن خواننده، گرفتن نوازنده ها، نشستن تو مهمونی ها، علتش ترس از مردمه. دیگه ما باید خودمون حسابمون باشه با کی طرف. اونا از ما بیشتر از اینکه ما از اونا بترسیم میترسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از سفرش به پاکستان امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد عراق وارد بغداد شد. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو میکنیم. آقای جزایری، گزارش هایی در مورد اعلام آمادگی بغداد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن بوده. از این سفر محمد جواد ظریف چه جزئیاتی در دست است؟
آقای خمسپور، بله، گویا مسئولان افرادی که مسیران سفرهایی رو شروع کردن که الان آقای ظریف هم که در بغداد ساعتی پیش با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. جزئیات این دیدار و نتایجش مشخص نشده، فقط خود دیدار تصاویر ازش در رسانه‌های عراقی و همچنین رسانه‌های ایرانی پخش شده. قرار هست فردا هم معاون سیاسی وزارت امور خارجه آقای عباس عراقچی به سفر رو به قطر، کویت و عمان آغاز کنه. در عراق سفر از این اهمیت داره که عادل عبدالمهدی گذشته اعلام کرده بود که قصد داره میانجیگری آغاز کنه میان ایران و آمریکا. گفت که هیئت‌هایی رو ارسال خواهد کرد تهران و به واشنگتن. هنوز مشخص نشده که آیا این هیئت‌ها اعزام شدن یا نه، اما مسئله این هست که عراق داره تلاشش رو میکنه و حتی از ایران میخواد که از توافق هسته یا همون برجام خارج نشه. این رو از زبان محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق شنیدیم در خبری که در نروژ برگزار کرده و همچنین توافق هسته‌ای رو توافقی خوب بیان کرده. با وجود گروه هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنند و نفوذ ایران در عراق داره و روابطی که دولت عراق با آمریکا داره، این کشور رو مهم کرده در وضعیت کنونی.
طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعی آقای جزائری شامگاه گذشته در تعدادی از شهرهای عراق تظاهرات کردند. از این اعتراضات به عنوان تحسن‌های علیه جنگ و همچنین به منظور تقاضا از بغداد جهت خارج موندن از مقابله تهران و واشنگتن یاد شده. از این اعتراضات بگین.
در حقیقت هنوز اعتراض زیاد هست، تظاهرات هست، تظاهراتی با خواستار صلح و مخالفت با جنگ. مسئولان جریان ساعت دو خواستار اعلام کردن، یکی هم همین مخالفت با جنگ هست، یکی مخالفت با وارد کردن عراق در جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا. شب گذشته خب تظاهرات بزرگی برگزار شد، نسبتا با توجه که این تظاهرات مختص هواداران جریان صد بود، البته تدابیر امنیتی شدید بود و نیروهای پلیس تظاهرکنندگان رو در میدان التحریر در بغداد محاصره کرده بودن تا به خسارت کشیده نشه با حرکتشون به طرف سفارت ایران یا آمریکا، اگرچه اونها فقط پرچم‌های عراق در دست داشتن و شعارهای علیه جنگ سر دادن. مسئله به اونجا برمیگرده که مقتدی سر رهبران جریان صد چند روز پیش در توییتی هم با جنگ مخالفت کرد و هم خواستار او شد که گروه‌های عراقی کاری نکنند که عراق وارد جنگ بشه، چرا که به گفته او جنگ اگر آغاز بشه خشک‌تر رو با هم می‌سوزونه. این اعلام آقای خمسه‌پور در حقیقت در تضاد هست با صحبت‌هایی که اخیراً از هاشم الهیدری نماینده آقای خامنه‌ای در نجف منتشر شده، ویدیویی ازش منتشر شده که میگه این که بگیم عراق بی‌طرف باشه این صحبت عبثی هست.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. بخش دیگری از پیام‌های شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن، در حالی که وضعیت زندگی و معیشت بخش اعظم مردم در ایران به طور روزانه دشوارتر از روز پیش می‌شود، گزارش‌های رسمی هم نشانگر این وضعیت طاقت فرساست. یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید دیگر نمی‌توان با درآمدی کمتر از 3 میلیون تومان در ماه زندگی کرد. آمار خط فقر مطلق در ایران نیز مدام در حال رشد است، آماری که گاه و بر اساس برخی محاسبات اقتصادی تا 50% جمعیت را نیز در بر می‌گیرد. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عزت‌الله یوسفیان گفت باید برای حقوق بگیران پایین فکری کرد. زندگی در تهران با حقوق زیر 3 میلیون تومان دیگر ممکن نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در گزارشی که اواخر اردیبهشت 98 منتشر کرد، اعلام کرد که بر اساس محاسبات صورت گرفته درباره خط فقر مردم ایران در سال 96، برای یک خانوار 4 نفره در تهران این خط فقر در حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان بوده. اما انتظار می‌رود این رقم تا پایان پاییز 97 به حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان رسیده باشد. احمد علوی، استاد اقتصاد و ناظر مسائل اقتصادی ایران در دانشگاه استکهلم:
این دائما تغییر میکنه با توجه به این تنش‌ها، تحریم‌ها و حتی ناکارآمدی سیاست‌های دولت. بنابراین این اطلاعاتی که داده میشه در مورد مثلا خط فقر یا فرضاً شمار فقیران یا شمار بیکاران، معمولاً مستند است به آمار گذشته، سال پیشین، یا آماری که رسمی و دولتیه و چندان با واقعیت تجربه جمعی مردم سازگار نداره. اونها چیز دیگه ای رو میبینن. بنابراین اگه ما بخوایم بر اساس فرضاً اون واقعیتی که تجربه میشه صحبت بکنیم، نرخ تورم از پارسال تا الان بسیار رفته بالا، بخصوص تورم مواد غذایی که حقوق بگیران، مزد بگیران بیشترین هزینه‌هایش تو سبد خانوادهش مربوط به اینه یا حتی مسکن.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در این حال در گزارش خود درباره خط فقر میگوید حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند و لذا هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت برای اقشار گسترده‌ای در کشور افزایش خواهد یافت. بخش بزرگی از پیام‌های روزانه رسیده به رادیو فردا از سوی شنوندگان حاکی از همین فقر و ناتوانی در معیشت روزمره مردم است.
آقای خامنه‌ای، شما مدیون اون پدرایی هستی که شب با دست خالی میان سر سفره بچه‌هاشون. شما مدیون اون کودکانی هستی که سر مسائل اقتصادی پدر مادرشون از هم جدا میشن. شما مدیون اون مردمی هستی که از فقر و تنگدستی خم میشن از سطل آشغال روزیشون رو به دست بیارن. شما مدیون اون ملتی هستی که با فقر و تنگدستی و فلاکت روزگار میکنن.
مملکت دیگه جوان 20 ساله به ملکون ساندرگی تو ساعت به ساندرگی پی قضا بگرده این چه مملکت یاد دار به خدا اینو تفکر.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
احمد علوی درباره فاصله دو رقم 23 تا 40 درصد خط فقر میگوید که این تفاوت به دلیل سناریوهای مختلف و نحوه محاسبه خط فقر است.
از قضا همون آمار هم مستند به اطلاعات و گزارش‌های سال رسمی سال گذشته است. بنابراین باید انتظار داشت که سال جدید با توجه به اینکه تورم شعلهش بیشتر شده و با توجه به اینکه اختلال در امور اقتصادی در فرآیند اقتصادی بیشتر شده، شمار کسانی که تحت خط فقر هستن بیشتر از این شده باشه. به همین دلیل هم است که این رو تا 50% و حتی بالاتر ارزیابی کردن.
حسن روحانی در سخنرانی که ماه گذشته به مناسبت روز کارگر بیان کرد گفت که آمار مربوط به کارگران ایران امیدوار کننده است. او در این حال خواستار کار بیشتر کارگران شد. این سخنان در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه را 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. با این حال حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان تعیین شده است.
مرتضى قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
فرمودن که جنگی صورت بگیره ما مقاومت میکنیم، شهید میدیم، اسیر میدیم، همه اینا رو میدیم. البته آقای روحانی رو مردم حساب باز نکردن، رو همین جنای خوب پورش سوار و فراری سوار حساب کردن که اینا به موقعش از کانادا و آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه بر میگردن تو مملکت و تانک سوار میشن، نفرور سوار میشن و از مملکت دفاع میکنن.
شما به این آقای روحانی بفرمایید، شما برید تو خونه های مردم ببینید کدوم یک ایرانی داره در رفاه زندگی میکنه که ایشون میاد میگه مردم شریف ملت ایران در رفاه دارن زندگی میکنن. طبقه کارگر، قشر معلم، قشر نظامی، کدومشون؟ هر چی این کار رو بکنید مردم از شماها با اسلام بیشتر منزجر میشن. شماها بله براتون مهم نیست، بمبارونم که بکنم پولاتتون اون وارد دنیاست، میرین عشقتون رو میکنین، ولی اون کارگر بدبخت که نون نداره بخوره اون باید چی کار کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز برای دیدارهای رسمی با رهبران ژاپن وارد توکیو شد. ترامپ در نخستین روز دیدارهایش روابط آمریکا با ژاپن را در بهترین وضع ممکن خواند. فرهاد سلمانیان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است در پیوند با مسائل تجاری و موضوع کره شمالی با مسئولان ژاپنی دیدارهایی داشته باشد. آقای ترامپ روز شنبه در سفارتخانه کشورش در توکیو در جمع مدیران تجاری ژاپنی و آمریکایی به تلاش دو کشور برای دستیابی به توافق تجاری دو جانبه میان توکیو و واشنگتن اشاره کرد.
امیدوارم که با توافق بین دو کشور به مشکل عدم توازن در بخش تجاری پاسخ بدیم. موانع صادرات آمریکا به ژاپن رو برطرف کنیم و عدالت و تجارت متقابل رو تضمین کنیم و داریم به این هدف هم نزدیکتر میشیم.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانی خود از مدیران بخش بازرگانی ژاپن خواست در آمریکا سرمایه گذاری کنند. او همچنین گفت روابط کشورش با ژاپن در بهترین شکل ممکن است.
صمیمانه امیدوارم که روابط اقتصادی ایالات متحده و ژاپن تا جای ممکن عمیق‌تر و قوی‌تر از گذشته بشه. فکر می‌کنم ما در حال حاضر احتمالاً بهترین شکل ممکن رابطه با ژاپن رو داریم و تا اینجا راهی طولانی رو پیمودیم. اما فکر نمی‌کنم هرگز رابطه‌ای بهتر از حالا داشتیم. احتمالاً در بهترین وضع رابطه دو کشور هستیم و قصد داریم که این رابطه رو به همین شکل حفظ کنیم.
مسئولان شرکت‌های خودروسازی مهم ژاپن از جمله تویوتا، هوندا و نیسان در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سفارت آن کشور حضور داشتند. دونالد ترامپ از وضع تعرفه‌های بالای گمرکی برای خودروها و قطعات خودروی وارداتی از ژاپن خبر داده که از دید ناظران اقتصادی ممکن است صادرات ژاپن را با وضعی دشوار روبرو کند. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که توافق تجاری با توکیو طی سفر 4 روزه‌اش با آن کشور نهایی شود. با وجود این، دو طرف هنوز مفاد و جزئیات توافقی را که در پی آن هستند اعلام نکردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 20420221122 در دسترس شماست. به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می شویم. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.